بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 38 روایات دال بر براءت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مبحث اصول عملیه به دلیل براءت رسید. شهید صدر رحمت الله علیه در جلسه گذشته آیاتی که دال بر براءت بودن رو مطرح کردن. اکثر آیات مورد مناقشه قرار گرفت جز یک آیه که پذیرفتن. در مورد روایات چند روایت هست که اینجا مطرح میکنن. یکی روایت معروف کل شیء مطلق از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمودن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نحلو. خب اطلاق که میگن یعنی چی کل شیء مطلق؟ مراد مطلق و مقید اصولی که نیست. این مطلق و مقید اصولی در عصرهای بعد به این معنا پیدا شده. مراد از اطلاق در اینجا یعنی این که سعی داری، شما تأمین داری، حکم به عهدت نیست. پس بنابراین کسی که شاک که در یک قضیه هست صدق میکنه که بگیم در موردش نهی وارد نشده است. پس حالا که نهی وارد نشده است، از عقاب هم ایمن است. بعضی اشکال کردن برای این استدلال که گفتن که آقا ورود دو تا معنا داره. یه موقع میگن ورد زیدون به معنای صدوره، میگن ورد عن زیدون کلامه، یعنی کلام ازش صادر شده، درست شد. یه موقع میگی مهمانی بر ما وارد شده است، اینکه زیاد به کار میبریم. میگیم آقا فلانی هر وقت مشهد میاد وارد بر آقای فلانی میشود. پس ورده به دو معناست، هم به معنای صدره است هم به معنای وصلت. اینجا کل شهید مطلق حتی یرد فیه نهیون یعنی این که ورده یعنی صدر من اشعار نهیون، یا یرد یعنی وصل الی المکلف نهیون. کدومی شما میخوای درست بشیم؟ خب چون شاک همیشه احتمال صدور رو میده، ولی نمیدونی که آیا در این صورت عرض کنم خدمت شما دو تا احتمال هم میده. احتمال اول معینی نداره، حتما میگیم دومی باشه، هر دو تا هم معنی میده. اگه حالت اول باشه به دردش نمیخوره، احتمال دوم باشه به دردش میخوره. بعضیا آمدن گفتن که آقا ورود همیشه مستبدن حیثیت وفوده. وقتی میگم ورده به معنای وفوده، یعنی ورود یعنی در یک جایی مستقر بشه. هر ورودی یک استقراری درش هست. پس بنابراین در اینجا باید استقرار بشود نحیه که از ناحیه شارع آمده است بر مکلف، درست شد؟ پس حیثیت وصول الی المکلف درش لحاظ شده. جواب آقای صدری که نه، این مشکل شما رو حل نمی کنه، به خاطر اینکه تو روایت داره که یرد فیه نهیون، یعنی وفود پیدا کرده نهی که صادر شده بر او حکم شده، بر موضوعی که آمده. حد کل شیء مطلق حتی یرد در مورد اون شیء، پس حیثیت وفود اینجا وجود داره. ولی با توجه به ظاهر روایت لازم نیست حیثیت وفود علن مکلف باشه که مسابقه با وصوله. نه، حیثیت وفود حکم شرعی یا اون نهی شرعی علی شیء است، بر همون موضوعی که میخواد حکمش مشخص بکنی. مثلا نمیدونی شرب خمر حرام است یا حرام نیست، تا زمانی که وفود نکرده است یک حکم یک نهی بر خود همین شرب خمر، شما میتوانی خمر را بنوشی. پس بنابراین باز هم استدلال سر جای خودش هست. ورده در کلام امام مجمله، معلوم نیست که حیث ورده یعنی که صدره یا ورده یعنی وصله. منها ما روی عن صادق علیه السلام من قولهی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون ولی اطلاق یصاب سعه و تأمین. وقتی میگن این چیز مطلقه یعنی در موردش سعه است، تأمین وجود داره. و شاک کسی که الان شک در حکم شرعی داره، یستق به شعنهی انه لم یرده نهیون، صدق میکنه که بگیم در مورد اون نهی وارد نشده است، نهی به اون نرسیده است. فیکون و معمدن ان تکلیف مشکوک، پس بنابراین تکلیف مشکوک براش وجود نداره و هو المطلوب. و قد یوتر از حال هذا الاستدلال، اشکالی که کردن اینه که معنی الورود تارت میکون و به معنی صدور است، ورود یعنی که این تکلیف صادر شده، و اخرى به معنی الوصول است، یعنی تکلیف به کسی رسیده. فإذا كان مفاد الرواية جعل مفاد الرواية اگر جعل صدور النهی باشه غایتاً فلا يتم الاستدلال، اگر مفاد الرواية اینه که صدور نهی رو به عنوان غایت حتی قرار داده، حتی یرده یعنی حتی صدره، فلا يتم الاستدلال. چرا؟ چون اون میشه اون قضیه عقلیه اولی که آیه اصفهانی گفت، فلا يتم الاستدلال لان الشاك يحتمل صدور النهي و تحقق الغايه. خب احتمال صدور میدیم، پس بنابراین باید بریم چی؟ مطلق نیست دیگه. و اذا كان مفاد روایه جعل وصول النهي الى المكلف غايته، غايه مكلف حتی، اینه گفته کل شيء مطلق غايه اطلاقش حتی وصل الى المكلف نهي است، ثبت المطلوب. خوبه، ولكن لا معين الثاني، دلیلی نداریم که احتمال دوم رو ترجیح بدیم. فلا یمکن الاستدلال به روایت المذکوره، به این روایت نمیشود استدلال کرد. وقد یجاب علی ذلک، بعضی اینجوری جواب دادن که به ان الورود دائما یستبطن حیثیت الوفود علی شیء، ورود همیشه درجه حیثیت قرار گرفتن بر یک شیء هست، ولا یطلق علی حیثیت صدور البحته. اونجا هم که میگن ورد و منی کلامون، اونجا هم کلامی که میگیم ورده، یا ما میگیم صدر منی کلامون، حیثیتی که حتما به گوش مخاطب برسه درش نیست، ولی وقتی میگن ورد من زیدن کلامون، ورد عن النبی حدیثون، یعنی ورد عن النبی حدیثی که به ما رسیده. اگه بگیم صدر عن النبی حدیثون لازم نیست به ما رسیده باشه، ولی وقتی میگیم ورد حدیثون عن النبی، ورد قضیتون من النبی، یعنی اون قضایای پیغمبر به یک جای به یک فردی هم رسیده. اصلا ورود همیشه در زبان عرب حیثیت وفود علی شیء درش هست. وقد یجاب عن الورود دائما یستبدن حیثیت الوفود علی شیء، فلا یطلق علی حیثیت صدور البحته. صدوری که به یک جایی هم ورود به نرسه، اونجا دیگه به او حیثیت اطلاق ورود نمیشه. ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال. چرا؟ اذ لم يعلم ان الملحوظ فيه وفود النهي على المكلف المصادق لوصول اليه. از آیه از روایت استفاده نمیشه که امام لحاظ کردن وفود النهي رو بر مکلف که بگید مسابقه با وصوله، بل لعل الملحوظ وفوده على الشيء نفسه، شاید مراد از اینجا وفود وفوده بر خود همون شیء باشد. بل لعل الملحوظ وفوده علی الشیء، کل شیء مطلق حتی یرد فیه، یعنی وفود نهی بر خود اون شیء، در مورد اون شیء یک نهی بیاد. کما یناسبه قوله یرد فیه نهیون، فیه که میگه یعنی در مورد اون شیء نهی آمده باشه. فکأن النهی یرد علی الماده، نهی آمده است بر اون ماده، بر اون چیزی که الان حرام است، شرب میکرد حرام است. فهناکه یک مورودون علیه هست و یک مورودون عن هست به قطع نظر عن المکلف. مورودون علیه می شود خمر، مورودون عن می شود شاره، از ناحیه شاره نه وارد شده رسیده به این خمره به قطع نظر عن المکلف، مکلف رو می بسد هیچ تأثیری ندارد. و هادا یعنی ان الغایه صدور و نهی من الشاره و وقوع علی الماده، پس با صدور هم می سازه. غایت این کل شیء مطلقه که از ناهی شاره صادر بشود نهی، وفود بر اون فعل پیدا کنه، بر متعلقش پیدا بکنه. سوا اون وسیله الی المکلف ام لا، چه میخواد به مکلف برسه یا به مکلف هم نرسه، فلا یتم الاستدلال. پس این آیه به درد نخورد. بحث بعدی که مطرح میکنن حدیث رفعه، که بحث حدیث رفع همونطور که خودتونم میدونید بسیار بحث عرض کنم طولانی پردامنه. آیستد اینجا بحث رو در ضمن چند نکته به خوبی جمعش میکنن. و منها حدیث رفع اول حدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و مفاده رفع عن امتی تسعه، الخطأ و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر الی و الحسد و الطیره و التوکل و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتین. از امت پیغمبر نه چیز برداشته شده است. خود لسان، لسان امتنانی، یعنی بر امتهای سابق اینها میجود گذاشته بشه که بعضیاش هم گذاشته شده است. خطا از امت پیغمبر برداشته شده، مراد از خطا احکام اولیه که در فرض خطا صادر بشه، نه احکامی که موضوعشون خطای برداشته بشه. پس این روایت نمیاد دیه قتل خطایی رو برداره. موضوعات احکام اولیه در صورت خطا برداشته میشه، احکام در صورت نسیان برداشته میشه. حالا اگه چیش برداشته میشه دیگه مفصلا معلوم میشه، خب بقیه برداشت میکنن. حالا در مقام هم سه تا احتمال هم وجود داره: جمیع الاثار برداشته میشه، عقاب برداشته میشه، یا اثر متناسب با هر کدام برداشته میشه. و ما اکره علی، کاری که مردم برش اکراه میشن. و ما لا یعلمون، یکی از موارد روایات که خیلی هم باز محل بحثه، تطبیقاتی که ائمه علیهم السلام به روایات تمسک کردن، در بعضی جاها حکم تطبیق کردن، بس بسیار پردامنه است، مرحوم شیخ مفصل وارد شده، محل بحث ما نیست. محل بحث ما فقره چهارم است: و ما لا یعلمون، یعنی آنچه را که علم ندارن به آن از امت برداشته شده است. حالا بگیم چه عقابش برداشته شده، چه جمیع آثارش برداشته شده. و ما لا یوتیقون، احکامی رو که طاقت ندارن، نمیتوانن در مقام امتثال اون حکم رو امتثال بکنن، که در امتهای سابقه وجود داشته: ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. در مورد امتهای قدیم مثلا بنی اسرائیل داریم که احکام خیلی طاق و شاق و طاقت فرسایی بر عهدشون گذاشته شده، مثل اینکه قبول توبهشون به این باشه که همدیگر رو بکشن، فقتلوا انفسکم. در روایت داریم 12,000 نفرشون همدیگر رو کشتن، بعد که اون صورتها رو کنار زدن، بعد از اینکه قشون صورتاشون رو بپوشن، همدیگر رو بکشن، دیدن پدر پسر رو کشته، پسر پدر رو کشته، برادر برادر رو کشته. خب این چنین قبولی برای توبه، تا اینکه ما همجوری میشینیم سرمون رو بالا میگیریم میگیم استغفرالله ربی و توبه الی، خیلی سخته. حتی روایات دیگه هم هست، اینکه ان بنی اسرائیل اذا اصابهم قطره بولن قرضوا لحومهم بالمقاریض، همچین روایاتی هم هست، هرچی الان بعضی هم میخوان هم کنن، ولی خب روایات خیلی سخته در مورد اونا هست. خب مالایتیقون، مستر رو اله، او که بهش اضطرار پیدا کردن، والحسد و طیره، حسد ورزیدن، فال بد زدن، و تفکر فی الوسوسه فی الخلق. تو روایت داره مالم ینطق بشفتن، احتمال داره مالم ینطق بشفتن، ما را حسد و طیره و تفکر فی الوسوسه هر ستا باشه، ممکنه بار قید اخیر باشه. اگر هر ستا باشه، مراد از مالم ینطق بشفتن اینه که او حسدیه که برش ترتیب اثر قرار ندادن، به دیگری حسد ورزیده، خود حسد جزو گناهان کبیره است، ولی حرمتش برداشته شده مگر اینکه انسان برای حسد یک کاری رو مترتب بکنه. تیاره فال بد میزنه، ولی اگه بر اساس او فعل یا ترکی رو انجام بده، اونجا گناهش نوشته میشه. و تفکر فی الوسوسه فی الخلق که دو تا معنا داره، یه احتمالشیه که در مورد خلقت خداوند انسان وسوسه کنه که آیا خداوند رو چه کسی خلق کرده، همون شبهه معروف، یا نه تفکر فی الوسوسه فی الخلق، ما خلق خداوند متعال رو، این خلق به معنای مستری و خلقت نیست، به معنای حاصل مستری و مخلوقات خداوند متعال، در مورد همین مخلوقات خداوند متعال انسان شبهه افکنی بکنه. مالم ینطق به شفتن، این تفکر تا به زمانی که به زبان نیامده و شبه افکنی نکرده برداشته شده حرمتش. و تقریب الاستلال به فقرت رفع ما لا یعلمون یتم علی مرحلتین. آقای استاد میگن دو تا بحثه، یکی باید رفع رو معین کنیم، یکی مشخص کنیم که چه محدوده از احکام مشامل میشه. آره، باید هر دوتاش معین میشه تا بشه استدلال رو مشخص بکنیم. البته میگم اینجا بحث خیلی دیگه، 6-7 تا بحثی که مرحوم شیخ مطرح میکنه، آیست با همین دوتا اساسی ها مشکل حل میکنه. خب اولیه که این رفع دوتا احتمال درش میده، سوال سر اینه که رفعن امتی مالا یعلمون چه رفعیه؟ رفع واقعیه یا رفع ظاهریه؟ وقتی میگه رفع مالا یعلمون، یعنی شارع متعال میخواد تقیید بزنه احکام اولیه رو به فرض علم، یعنی اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو برداره، یا میخواد بگه حکم واقعی سر جاش هست، در مرتبه ظاهر شما براءت داری و لازم نیست حکم رو انجام بدی. خب ما معیده بر این معنای دوم داریم. دلیلمون هم چیه؟ دلیلمون هم اینه که گفتیم احکام مشترک بین عالم و جاهلن، ما به اجماع تمسک میکنیم، آیست که استحاله عقل علم به حکم در موضوع حکم قبول داره، به این استحاله تمسک میکنه. و آیست جواب میدید خودت تو همون بحث استحاله گفتی که عقل علم به جل در موضوع مجهول که اشکال نداره، خب اونجا همون پاسخ رو بده. آیست میگه درسته این رو اونجا گفتیم، ولی خلاف ظاهره، چون اونجا گفتیم عقل علم به جل در موضوع موضوع مجهول. پس بنابراین آنچرا که نمیدانیم با آنچرا که برداشته شده متفاوته. آنچرا که نمیدانیم حکم واقعیه، آنچه که از ما برداشته شده فعلیتشه. ولی ظاهر حدیث یه که رفع اما لا یعلمونه، یعنی مرفوع با مجهول یکیه. اگه مرفوع با مجهول یکی باشه، یا باید بگید هر دوتا در جعله یا هر دوتا در فعلیته، که ظاهرش هر دوتا در فعلیته و اشتراک احکام در مرتبه فعلیت محاله. اخذ علم به فعلیت در موضوع فعلیت محاله. پس بنابراین معلوم میشه که مراد از رفع رفع ظاهریه، که همین مساوق با براءتیه که مد نظر ماست. پس و تقریب الاستدلال به فقرت رفع العلمیت ما علی مرحلتین، الاولا ان هذا الرفع یوجد فیه بدون احتمالان، احدهما ان یکون الرفع واقعیا لتکلیف المشکوک، رفع واقعی حکم مشکوک رو میکنه. فیکون الحدیث مقیدا و مخصصا لاطلاق ادله الاحکام الواقعیه الالزامیه به فرض العلم بها. تقیید میزنه و تخصیص میزنه اطلاقات ادله احکام اولیه رو، میگه فقط عالمین حکم دارن. ول آخر ای یکون رفعا ظاهری، یا به معنا تأمین شاک و نفی وجوب الاحتیاط علی، یعنی کسی که شاکه در امان، عقاب نمیشه، وجوب احتیاط نداره. فی مقابل وضع تکلیف مشکوک وضعا ظاهری، یعنی به ایجاب الاحتیاط تجاهه، در مقابل اینکه شاره میتونست در مقام شک جعل احتیاط بکنه، میگه احتیاط ظاهری رو در مقابل این تکلیف مشکوک داشته باش و تمام احتیاط بکن، ترک تحفظ کن، اقدام نکن، شاره در مقابلش براءت جاری کرده. و کل من الاحتمالن ینفع اثبات سعه، هر دو تا احتمال اثبات سعه رو اثبات میکنه، حالا یا اثبات سعه واقعی یا اثبات سعه ظاهری. لأن تکلیف المشکوک منفی اما واقعا و اما ظاهرا، برای آیستد دنبال ترخیص بود، هر دوتاش خوب بود، در فرض شک شارع متعال احکام رو مختص به معالمین کرده. پس بالاخره پس شاک دیگه تکلیف نداره، به درد آیستد میخوره. ولیکن الاحتمال الاول ساقطون، لأنه یؤدی الى تقید الاحکام الواقعیت الالزامیه بالعلم بها. این به معنایی که احکام واقعی الزامیه مقید به علمن. و قد سبق ان اخذ العلم بالحب قیدا لنفس الحكم مستحیل، اینو گفتیم. فان قیل اول استم قلتم به امکان اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجهول، مگه نگفتید علم به جعل رو در موضوع مجهول میشود اخذ کرد؟ قلنا نعم، ولی با مطابق با ظاهر روایت نیست. ولیکن ظاهر الحدیث یه که ان المرفوع والمعلوم شیء واحد، ظاهر حدیث یه که معلوم و مرفوع یه شیئن، به معنا ان الرفع والعلم یتبادلان علی مرکز واحد، یه مرکز واحد محل تبادله. عرض کنم خدمت شما رفع و علمن. فاذا افترضنا ان العلم بالجعل ماخوذ فی موضوع المجهول فهذا معناه ان العلم ذو هزم متعلقا بالجعل و ان الرفع انما هو رفع للمجهول بتعقیده بالعلم بالجعل. مرفوع و مجهول یه معلوم و مرفوع چیز دیگه است. اون چیزی که نمیدانید فعلیت، اون چیزی که نمیدانید جعله، اون چیزی که برداشته شده فعلیته. و هذا خلاف ظاهر الحدیث، فلا بد اذا من افتراض ان الرفع يتعلق بالمجهول و كذلك العلم. در واقع خدا گفته الحکم المجهول مرفوع حتی يعلم به، همان حکم مجهول و فعلی رو که نمیدانی ازت برداشته شدم تا اینکه علم پیدا کنی. و على هذا الاساس يتعين حمل الرفع على انه ظاهري لا واقعي. حالا که احتمال دوم رو هم احتمال اول رو به همش زدیم و گفتیم نمیشه براش قائل شد بر اساس استظهاری، باید رفع و حمل بری کنیم که حمل ظاهری نواقعی، و الا لازم اخذ العلم بالمجهول قیدا لنفس المجهول و هو محاله. علاوه بر اینکه بحث رو نگید آیستد، خب حالا در صورت برای شما که هر دوتاش کامل بود، این استظهار که کردی به چه درد میخوره؟ در بحث آینده این استظهار بسیار کمک میکنه در پاسخ به یکی از شبهات، اینکه ما مرفوع رو حکم ظاهری بدیم بسیار کمک میکنه. خب سوال دومی که در مقام شده اینه، این شک در تکلیفی که توی روایت داریم، یعنی او بحث دوم الاولای، آره حالت اول الاولا، یعنی با مرحله اولای مرحله دومه، مرحله دومی که باید حلش کنن برای که استدلال به روایت تمام بشه اینه که آیا این روایت فقط شامل شبهات موضوعیه می شود یا شک در شبهات حکمیه را دربر می گیرد. برای بعضی هم گفتن اعمه، بعضی گفتن مختص به شبهات موضوعی است، بعضی گفتن مختص به شبهات حکمی است، بعضی هم گفتن اعمه، هم شامل شبهات حکمی میشه هم موضوعیه. آقای صدیقی میخواد احتمالات رو بررسی کنه و پاسخ بده. ان شک فی تکلیف تارتن یکون علی نحو شبهه الموضوعیه، شک شما منم شبهه موضوعیه، اینجا یه چیزی هست، یه رنگی هم هست، نمیدونی آب مثلا اینقدر چای کم رنگیه که مضاف نباشه یا یه شربت غلیظیه که آب مضافه نوشابه است که آب مضاف باشه، یا مثلا یه چای کم رنگیه که آب مضاف نیست. خب الان شبهه داره به نحو شبهه موضوعیه، یه چیزی رو دست ریخته، یه لزجی هست، نمیدونی یه لزجی خونه که نجس باشه یا نه، از کنم از درخت شیره ریخته روی دستت که مثلا تاریک نمیبینی. مثل کشک به حرمت المای المردد بین الخل و الخمر، یه سرکه ای انداختی یک بوی عجیب و غریبی هم میده، حالا نمیدونی سرکه است یا او حرامیه. و اخرى یکون علی نحو شبهه الحکمیه، کشک به حرمت لحم ارنب مثلا گوشت خرگوش. و علیه فرف و ظاهری فی فقرت رفع مالای علمون قد یقال و به اختصاص به شبهه الموضوعیه، بعضی ها گفتن این رفع ظاهری در فقره مالای علمون مختص به شبهات موضوعی است، و قد یقال و به اختصاص به شبهه الحکمیه، و قد یقال و به عمومیه لکلت شبهته. پس یکی که باید بررسی کنیم ببینیم محدوده حدیث رفع چه محدوده. بعضی آمدن نسبت به اونایی که قائل به شبهه موضوعی شدن گفتن شما نگاه کنید در روایت چند فقره وجود داره، مثلا وقتی میگه مستور رو الی، آدم به وجوب حرمت خمر مستر میشه، به حرمت اکل میت مستر میشه، یا به فعل خارجی که اکل مستر میشه، به موضوع مستر میشه، به حکم شرعی که مستر نمیشه. پس در موارد مستور رو الی، ما اکرهو علی، اینها فقط مختص به چی هست؟ مختص به شبهات موضوعی هست. وحدت سیاق دلالت میکنه بر این که مورد مالای علمون هم مختص به شبهه موضوعی باشه. اگر یه سیاقی بود 5-6 مورد شبهه موضوعی بود شبهه حکمیه نداشت، خب بقیهش هم نمیشه همه بر شبهه حکمیه بکنه. یه برداشت بسیار غلط از سیاقه. خیلی وقتا این سیاق چون روشن نیست یه اشتباهات پیش میاد. یه موقع سیاق سیاق استعمالیه، به معنی اینکه 6 تا صيغه امر آمده همش صيغه مجازن در معنای استحباب به کار رفته و شما اگه هیچ ظهورش در وجوب باشه اونجا آره. ولی یه لفظ ما آورده مطلقه، لفظ ما به معنای آنچه شیء است. در بعضی از موارد شبهه حکمیش مصداق نداره، در بعضی موارد شبهه حکمیش مصداق داره. اینجا که مجازی به کار نرفته، عدم مصداقیت ما رو اگر در معنای شبهه موضوع استفاده میشد حرف شما درست بود که وحدت سیاق میگه استعمالا باید یکی باشه، ولی ما در معنای مطلق شی استفاده شده، حالا چون چشم مصداقش و حکمیش درش تطبیق نمیشه. قسم نخورده که پیغمبر که حتما هرچی ما گفتم همش به لازم مصداقی مثل هم باشن. ما در معنای شبهه موضوع استفاده نشده، مصداقش مختص به شبهه موضوع شده. این چه رفتی داره؟ یه جایی که مصداق شبهه حکمی هم داره و شبهه حکمی هم داشته باشه، درست شد؟ مثل که شما میرن میگه آقا همه افرادی که توی این خانه ها هستن مشمولی حکمن، میگه میگه 12 تا از خانه فقط خانوما توشن، چون تو اونها آقایون نیستن در بقیه خانه های آقایون مشمولی حکم نباشن. میگه آقا میگه افراد داخل خانه، حالا افراد داخل خانه یه جا 4 تا بچه‌ن، یه جا 4 تا زن، یه جا زن و مرد، یه جا 4 تا مرد. این که مصداقها مختص به یک استی میشه که سیاق درست نمیکنه. اما الاحتمال شما میگید بین مورد استعمالی و مصداق فرق داره، ولی شاید اونی که داره نه، اون مراد استعمالی که نمیگه قطعا ما در معنی شی رو کار است. بله نه در متن مراجعه هم میگه، در متن مراجعه هم ما به معنی شی مراجعه هم اطلاق تطبیق خارجیش مختصه. وقتی الان شما میگی که قضیه رو به نحو قضیه حقیقی جعل میکنی به محدوده مصادیق ناظری؟ خب اینجایی که میدونیم عقلا اب نداره، شما ناظر نیست. نه مصداق مراد نیست، عقلا مصداق مراد نیست، عقلا کبرا بر مصداق تطبیق فقط برای مفاد تطبیق میشه، نه که در مراد دخیل باشه. مراد نه نمیشه که مراد جدی همون دمام دعوا سرن. آره تو مسلک رو اصلا امام به
مراد جدی، یعنی آنچه بهش مکرر شدن. اصلا امام ناظر به مساجد نیست که نکنه مساجد تو هیچ چیزی هست. در مقام تطبیق برای یه دسته فقط تطبیق میشه. اصلا تو اینجور موارد نظر به ما چیز نشده، نظر به افراد نشده. ما اکروه علی هر چی که برایش اکراه بشه. حالا ما اکروه علی شبه حکمی هست، شبه موضی هست. اصلا اصطلاح شبه موضی که ما بعدن در آوردیم. ولی در مقام تطبیق اصلا میبینیم نه، اصلا امام علیه السلام لفظ ما رو به کار بردن. عرض میکنم اگر استعمال کرده باشن، استعمال صیغه عام در معنی استحباب مجاز با قرینه است. 6 تا قرینه باعث میشه فرضیا او یه وجوب فی البین رو به هم بریزه. ولی ما استعمالش حقیقتا در معنای مطلق شیئه. تطبیقش به لحاظ عقلی، به لحاظ شرعی، به لحاظ عرفی، به لحاظ قرینه در کلام ممکنه در حصه خاص باشه. این تطبیق در مراد دخیل نیست. اما الاحتمال الاول فقط استدل علیه به وحدت سیاق لاسم الموصول فی الفقرات المتعدده از من الواضح ان المقصود از این ما فی مستر رو الیه و نحوهی الموضوع الخارجی اول فعل خارجی. آدم اصرار پیدا میکند به خوردن این شی به فعل یا به یک موضوع خارجی، به مجاز رو اصرار به میته پیدا کردی. لا نفس و تکلیف حرمت وجوب که باعث اصرار نمیشود. فیحمل ما لا یعلمون علی الموضوع الخارجی، ایزن ایران باید حمله بر موضوع خارجی بکنیم. فیکون و مفاد جمله ایه که ان الخمر غیر المعلوم مرفوع الحرمه است. خمری که این چنین صفت دارد معلوم نیست برای شما، حرمتش برداشته شده. کما ان الفعل المستر الی مرفوع الحرمه، فعل مستر الی هم برداشته شده. فلا یشمل حالات شک فی اصل جعل الحرمه علی نحو شبهه الحکمیه، ولی در جایی که شک داریم اصلا لحم ارنب برای جعل حرمت شده یا نشده این موارد رو شامل نمیشه. و تحقیق پاسخ آقای صدر اینه ان وحدت السیاق انما تقتضی کون و مدلول لفظ المتکرر واحدا فی السیاق الواحد. میگه مدلول بعدی که بشه، میگه مصادیق بعدی که باشه. لا کون المصادیق من سنخ الواحد. فاذا افترضنا ان اسم الموصول قد استعمل فی جمیع تلک الفقرات فی معناه العام المبهم، در همون معنای شی، در همون معنای کلی شی که عام مبهم استعمال شده، غیر ان مصداقه یختلف من جمله الی جمله اخرى به اختلاف صفاته. ولی یک خصوصیات و صفاتی وجود داره که در یک جا در یک حیطه تطبیق میشه، در یک جا به یک حیطه دیگه. لم تنسلم به ذلک وحدت السیاق فی مرحله المدلول الاستعمالی، تو مرتبه مدلول استعمالی وحدت السیاق اشکال پیدا نمیکنه. حتی در مرتبه مدلول جدی هم با هم دیگه تفاوت استفاده نمیشه، مصادیقشون فرق میکنه. مدلول استعمالی یا یک مرتبه است، در مرتبه مراد جدی هم اینجا حتی مراد جدی هم به هم نمیریزه. مراد جدی هم بعضی وقتا ممکنه مراد جدی به هم بریزه، ولی اینجا مراد جدی هم نیست. مثل مراد جدی کجا؟ مثل اینکه صیغه ام استعمال شده در نسبت طلبی بداقی شوعکیل، در مرتبه مراد جدی اگر بداقی تهدید باشه مصداق تهدیده، بداقی تعجیز باشه مصداق تعجیزه، بداقی تمسخر باشه مصداق تمسخره. درست شد؟ خب میگه تهدیدم کرد چی گفت؟ گفت هر غلطی دلت میخواد بکن. میگه تعجیزم گفت چیکار کن؟ گفت همین سنگ اگه راست میگه بلندش کن. پس بنابراین اونا مرتبه مراد جدی. بعد وقتا مثل اینجا تو مراد جدی هم اصلا به هم نمیریزه. نه استعمالی نه مراد جدی. مراد جدی هم هنوز شیئه. قضیه حقیقیه شیئه مبهم. در مقام تطبیق اینجا بر این دسته تطبیق میشه، بر اونجا بر این دسته تطبیق میشه. و اما الاحتمال الثانی که بخوام بگم مختص به شماعات حکمیت. چی میگن؟ اینا میگن وقتی ظاهر ما لا یعلمون رو شما نگاه میکنید، ظاهرش یه که ما به ازای همین ما که اسم موصوله غیر معلومه. درست شد؟ اگه شبهه حکمیه بگیریم ما لا یعلمون یعنی تکلیف را که نمیدانیم، ولی اگه شبهه موضوعیه بگیریم خمر که دیگه وقتی شما اینجوری میگیری مثلا میشه که مایه ای که خمریتش معلومه. در شبهات موضوعیه مستدل میگه که شما وقتی نمیدانی این خمر یا خمر نیست، خودش که غیر معلوم نیست، میدونی یک مایعیه، صفتش غیر معلومه، یعنی ما لا یعلمون صفته هو. نه ما لا یعلمونه، ولی شبهه حکمیه نمیدونه لحن ارنب حرامه یا حرام نیست، ما لا یعلمونه حرمت لحن ارنب را، ولی مایه مرددی که نمیدونه خمره یا خله، یعنی یعلم هذا مایه اون ولا یعلم صفته، درست شد؟ پس بنابراین اون چیزی رو که ما لا یعلمونه ما به ازاش فرق میکنه، ما به ازای ما خروجی خودش مشکوک نیست، چیزی که مشکوکه صفتش مشکوکه، درست شد؟ خب این خلافه. پس بنابراین عدم العلم مستند به مدلول اسم موصول حقیقتا نیست. ظاهر روایت یه که مالا یعلمونه خودش رو ندونیم، نه که مالا یعلمون صفتش رو. دو تا پاسخ داره این کلام. یکی یکی شما خب چرا اینجوری مالا یعلمون رو تصور کردی؟ همون اول میگو بگو خمریت رو نمیدونی، چرا گفتی مالا یعلمون صفت مایه را؟ رفع عن امتی مالا یعلمونه خمریت مشکوکه برداشته شده، خب خود خمریت رو نمیدونیم، چرا بردیم گفتیم مایه رو میدانیم صفتش را نمیدانیم؟ نه، مالا یعلمون مستقیم در صفت تطبیق کن. بعد هم مثلا این نقطه ای که آقایان خیلی وقتا خلط میکنن، رفع امتی مالا یعلمون، اصلا برداشته شدن خمر هم کناییه. مالا یعلمون یعنی چی؟ یعنی حکم فعلی اگه داشته باشه برداشته میشه. مالا یعلمونه یعنی حرمتی شرب خمر اگه داشته باشه برداشته میشه. رفع امتی مالا یعلمونه، حرمت شرب خمری که در اینجا در مرتبه فعلیت مشکوکه برداشته میشه. همه شبهات موضوعی بازگشتش به شک در حکم فعلیه بلا استثناء. پس همه شبهات حکمیه موضوعیه بالمعال شبهه حکمیه میشن، ولی نه شبهه حکمیه که بگم شبهه حکمیه واقعیه. شبهه حکمیه یعنی در جعل کلی، شبهه موضوعیه یعنی بازگشتش به شک در حکم فعلی موضوعه. پس به لحاظ این که باید حتما یه تکلیفی برداشته بشه اب نداره. ما میگیم رفع نعمتی مالای علمون، یعنی تکلیفی که نمیدانن اب نداره، ولی تکلیفی که نمیدانن در شبهات موضوع هم تکلیف فعلی که نمیدانن هست. پس بنابراین اختصاص به شبهات موضوعی هم درست نیست، به حکمی هم درست نیست. اما الاحتمال الثانی فیستند و الى ان ظاهر ما لا یعلمون ای یکون نفس ما به ازا اسم الموصول غیر المعلوم، ظاهر غیر المعلوم، ظاهر ما لا یعلمون اینه که نفس اون چیزی که ما به ازای اسم موصول است همو معلوم نیست، همو غیر معلومه. فان کان ما به ازای تکلیف، ما به ازای اسم موصول تکلیف باشه، فهو به نفسه غیر معلوم، خود تکلیف معلوم نیست. و این کان ما به ادائه الموضوع الخارجی باشد، فهو به نفسه لیس مشکوکا، ولی اگر ما به ادائه موضوع خارجی باشه به خودی خود مشکوک نیست، موضوع خارجی مشکوک نیست، صفتش مشکوکه. و انما المشکوک کونه خمرن مثلا، فلا یکون عدم العلم مسندن الى مدلول اسم الموصول حقیقتا، پس عدم العلم اسناد به مدلول اسم موصول دارده نشده، مایه ایه که فعلیه صفتش خمریتش غیر معلومه، و هذا خلاف ظاهر الحدیث. فیتعین ان یراد به اسم الموصول از تکلیف، باید مراد از موصول تکلیف باشه که همون تکلیفه رو شما نمیدونید. فیتعین ان یراد به اسم الموصول تکلیف و معهو یختص به شبهه الحکمیه. و یرد علیه اولا ان بالامکان ان یکون ما به ازای اسم موصول نفس عنوان خم باشد، نه مایع المشکوک کونه خمرا، که شما اینجوری گرفتی. چرا نگفتی که مالای علمون یعنی خمریته که نمیدانن؟ نفس ما به ازای اسم نفس عنوان خم باشد، نفس صفت باشد، نه مایعی که صفتش مشکوکه که کونه خمرا. فعدم العلم یکون مستندا الیه حقیقتا، پس عدم العلم به خود همین خمریت، همون چیزی که نمیدانی منتسب شده. ثانیاً لو سلمنا که انما به ازای اسم موصول ینبغی ان یکون هو التکلیف، اصلا بپذیریم باید حتما تکلیف باشه، خب فان هذا لا یوجب الاختصاص به شبهه الحکمیه، لان التکلیف به معنی الحکم المجعول مشکوک فی شبهه الموضوعیت، ایضا در شبهه موضوعیه هم هست، حکم مجعول تکلیف به معنی حکم مجعول در شبهات موضوعیه هم مشکوک. شما میگی خب پس حالا که اینجوری شد دیگه فثبت ولایت امیرالمؤمنین، پس اینجا مطلقه. آیسد میگه نه بابا، تازه خودش اول بحثه. و اما الاحتمال الثالث، باید یک جامعه رو تصویر کنی که هم بر شبهات حکمیه منطبق بشه هم بر شبهات موضوعیه. یوم چی؟ حالا دو تا احتمال داره، یکی که بررسی میکنه.
فهوه یتوقف علی تصویر جامع یمکن ایوراد به اسم الموصول علی نحو ینطبق علی شهبت الحکمیه و الموضوعیه و هذا الجامع له فرضیتان. دو تا فرضیه داره. احتمال اول مراد شی باشه، همونطور که رفقا گفتن ایوراد به اسم الموصول از شی، فرق نمی کنه سواء اون کان تکلیفا او موضوعا خارجی. یا چه اشکالی کردن اینجا؟ اشکال کردن که اگر شی رو شما اعم بگیری اینجا چی اتفاق پیش میاد؟ میگن دو تا اسناد پیش میاد، باید در یک به تعبیر دیگه استعمال واحد یه اسناد حقیقی بدی یه اسناد مجازی بدی. چرا؟ چون اسناد رفع به تکلیف اسناد واقعیه، چون واقعا مولا تکلیف رو برمیداره، خودش رو برمیداره، ولی اسناد رفع به موضوع که شما نسبت دادی همونجور که توضیح دادی گفتی یعنی حکم فعلیش برداشته میشه، خب رفع میشود حکمش، نه که رفع میشود خودش. پس اسناد رفع به تکلیف میشه اسناد واقعی، اسناد رفع به موضوع میشه اسناد مجازی، به خاطری که یعنی رفع میشود در شبهات حکمیه حکم، در شبهات موضوعی حکم موضوع. پس وقتی داری اسناد میدی رفع خمریت، خب این اسناد مجازیه، در واقع رفع اون تکلیف و اون حکم فعلی که بر این مترتب میشود، اسناد میشود مجازی. آقای صدر میگه مشتون رو خوب گرفتم، ما ثابت کردیم که رفع نسبت به تکلیف هم رفع حکم واقعی نیست، رفع در مرتبه حکم ظاهریه، پس او هم رفع حقیقی نیست. وقتی شما میگه رفع آنومتی مالای علمون به نحوه شبه حکمیه نمیدانم که لحم ارنب حرام است یا حرام نیست، حکم واقعی از گردنم برداشته شده یا نه؟ اثری نداره حکم واقعی، در مرحله عمل مطلق الانانم، گویا این که حکم واقعی برداشته شده است، گویا این که حرمت لحم ارنب برداشته شده است، این خب همون شد، لحم ارنب که برداشته نشد، شما میگی لحم ارنب مشکوک گویا این که برداشته شده است، در مرتبه ظاهر برداشته شده است، این که به درد نمیخوره، این که شد رفع مجازی. میفرمایند و اعترض علی ذلک بان اسناد الرفع الى تکلیف حقیقی لانه قابل للرفع بنفسه، خود تکلیف به نفسه قابل رفعه، و اسناده الى الموضوع مجازی و به لحاظ حکمه، و لا يمكن الجمع بین الاسناد الحقیقی والمجازی في استعمال واحد، دو تا استعمال حقیقی و مجازی رو که در آن واحد نمیشود، چون در واقع اسناد حقیقی رفع حقیقی یعنی اسناد شی به ما هو علی، ولی اونجا میشه اسناد شی به امر غیب. شما نمیگه برداشتیم، میگه برداشتیم. چی رو برداشتیم؟ یه جا خودش رو برداشتیم، یه جا اثرش رو برداشتیم. حالا یکی دیگه رفع حکم، رفع حکم رو برداشتیم، حکم رو برداشتیم. میگه یه جایی در شبهه تکلیفیه میگه تکلیف رو برداشتیم، خب یه جا خود تکلیف رو برداشتیم، یه جا عرض کنم خدمت شما بفرمایید که یه جا خود اون شی رو برداشتیم، یه جا تکلیفش رو برداشتیم. دقت کردید؟ تو اشکال میگه در شبهات موضوعی تکلیفش رو برداشتید، در شبهات حکمی خود حکم برداشتید. ول جواب ان اسناد الرفع الی تکلیف لیس حقیقی یا نیزن، تو تکلیف هم در هیچ کدوم خودشو برنداشتیم، در هر دوتا یه چیزشو برداشتیم، تو یکی اثرشو برداشتیم، تو یکی حکم فعلیشو برداشتیم. لما عرفت سابقا من انه رفع ظاهری لا واقعی، فل اسنادان کلاهما عنائیان، هر دوتاش با قرینه و کنایت است. خب این احتمال اول. احتمال دوم اینه که بگیم مراد به اسم موصول تکلیف مجعول باشه، درست شد؟ نه که شی باشه. رفع عن امتی ما لا یعلمون یعنی رفع عن امتی تکلیف مجهولی که شک دارن، سواء اون کان منشأ شک در شبهه حکمیه یا منشأ شک در شبهه موضوعیه. ایراد بسم الموصول التکلیف المجعول و هو مشکوک فی شبهه الحکمیه و الموضوعیه معا و انما یختلفان فی منشأ الشک، منشأ شک مختلفه. فان المنشأ فی الاولا عدم العلم بالجعل و فی الثانیه عدم العلم بال موضوع است، در یکی عدم علم به جعل، یکی به خاطر عدم علم به تطبیقشه. و المعین احتمال ثالث بعد تصویر الجامع هو الاطلاق، حالا که تصویر جامع مشکلی نداره به اطلاق مالای علمون تمسک میکنیم، بگیم هم شامل شبهات حکمیه میشود هم شبهات موضوعیه میشود. فان المنشأ فی الاولا عدم العلم بالجعل، کجا ببخشید، فتتم دلالت و حدیث رفع علی البراءه، تمام می شود دلالت حدیث رفع بر براءت و نفی وجوب تحفظ و احتیاط. دیگه نکات دیگه ای هم روایت داره که فعلا مورد بحث ما نیست. روایت بعدی که حضرت بحثش میکنن روایت زکریا بن یحیی از امام صادق علیه السلام هم. حضرت فرمودن ما حجب الله علمه عن العباده فانهم فهو موضوع عنهم، آنچرا که خدا علمش را از بندگان محجوب کرده است از اونها برداشته میشود. درست شد؟ میفرماین وضع یعنی چی؟ یعنی که رفع دیگه، وضع کرده موضوع عنهم یعنی مرفوع عنهم. روایت مثل همون حدیث سابقه که دلالت میکنه بر اینکه تحفظ و یا در مقابل حکم واقعی نداره. اشکالی که به روایت میشه دو تا، یکی اینکه حجم تو روایت به خدا اسناد داده شده، درست شد؟ پس بنابراین منشأش ما حجب الله علمه عن العباد، پس نه ما برز الله علمه للعباد ولکن حجبه الواسطون فیه، پس این به درد این که مثل فرض ما نمیخوره، اون چیزی که خداوند متعال محجوبش کرده. یعنی خداوند متعال، ما شکمون در جایی که خداوند متعال بیان کرده و ما احتمال میدیم خفا به خاطر واسطه های در مقام باشه، پس این به درد نمیخوره. درست شد؟ خب جوابی که میدن میگن که آیه صد این رو نمیپذیرن، میگن ما حجب الله علمه عن العباد اینجا به خداوند متعال به ما هو شارع نسبت داده نشده، بلکه به ما هو خالق و مکون نسبت داده شده. در مقام تشریع نیست که اون مواردی رو که ما حکمش رو نگفتیم، نه، ما حجب الله علمه عن العباد یعنی آنچه بالاخره به خاطر همه اعمال بندگان که بالمعال به فعل الهی منتسب میشود و همش در تحت سیطره قدرت الهیست، پس منسوب میشود که خدا علمش رو به اینها نداده. حالا آیسته چه قرینه ای میخوان در مقام بیارن؟ ذکر نمیکنن هیچ قرینه ای و میفهمن حجب به ما هو شارعون نیست، به ما هو مکونونه. پس این مواردی که خداوند متعال واسطه این که علم به ماها برسه به طرق خاص، نه یه جوری بوده که این واسطه ها آمدن و از بین رفتن، این هم به خداوند متعال منتسبه. بحث بعدی که میگن موضوع قضیه ما حجب عن العباده، پس اون جایی که از همه بندگان از بین رفته باشه و محجوب باشه، نه اینکه از یک بنده خاص. اینجا العباده مثل قومن نیست، از کنون خیلی که بگیم آقا قوم بر هر دسته دسته قوم صادقه، الفلام العباد مفید استقرار، آنچه عن العباد برداشته شده، از بندگان جمیعا برداشته شده. خب آیه صد میفرمایم که خب بعضی هم جواب دادن که نه اینجا هم انحلالیه، پس اگر گفتیم که ما حجب الله عن زیدن ما حجب الله عن العباد صد میکنه، اینجا آیه صد مجموعی بودن رو نمیپذیرن، هرچند قرینه بعضی کدوم هم نمیارن. روایت زکریا بن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان الوضع عن المكلف، این که از مکلف برداشته شده، تعبیر آخر عن الرفع عنه است، فتكون دلالت هذه الروايه على وزن دلالت رفع نامه ما لا يعلمون است و يستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط، میگه احتیاط لازم نیست بکنی. و قد يلاحظ على الاستدلال امران احدهما ان الحجب هنا اسند الى الله تعالى، خدا گفته محجوب بکنه، فیختص بالاحکام المجهوله التي ينشا عدم العلم بها من قبل الشارع لاخفاء لها، یه اختصاص به احکام مجهوله ای داره که منشأ عدم علمش از ناحیه شارع، شارع اخفاء کرده، احکامیه که بیان نکرده. ولا یشمل ما تشک فیه عادتا، نه این فرضی که ما عادتا شک داریم که من الاحکام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقیه، از بابیه که وسائط به ما نرسوندن، عوارضی بوده که گفتن کسی ننوشته، نوشته نقل نشده، نقل کردن کتاب گم شده، ما خیلی از این احتمالات میدیم. و ین دو علی ان الحجب لم یسند الی المولا سبحانه به ما هو شارع و حاکم، به ما هو شارع و حاکم خداوند متعال در نظر گرفته نشده، لین صرف الی ذلک نحو من الحجب، که بگیم اون محجوباییه که خدا بیان نکرده، بل اسند الیه به ما هو رب العالمین و بیده الامر من قبل و من بعد، اینی که خداوند متعال زمام امور در دستشه، و به هذا یشمل کل حجب، همه حجب ها رو شامل می شود، که یقع فی العالم، همه حجب ها به هر طریقی، ولا موجب لتغییده بالحجب الواقع منه به ما هو حاکمون، اصلیه که خداوند متعال به ما هو مشرعون نیست، همونیه که به قدرت الهیت شما باید قرینه بیارید.
ول آخر ان موضوع القضیه اشکال دومیه که ما حجب الله عن العباد است فیختص به ما کان غیر معلوم لهم جميعا اختصاص دارد به اون مواردی که غیر معلوم برای همه مردمه فلا یشمل التکالیف التي يشك فيها بعض العباد دون بعض بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن یه عده روایت قبول دارن یه عده روایت قبول ندارن اینها نیست و قد یجاب على ذلك باستظهار الانحلالیه من الحدیث بعضی اینجوری جواب میدن آقای استاد ادامهش میزنن برای حلقه بعد که گفتن ما استظهار انحلالیت از حدیث میکنیم به معنا ان کل ما حجب عن عبد فهو موضوع عن هر آنچه که از یک بنده برداشته شده ازش موضوع عنه فالعباد لوحدو به نحو العموم الاستغراقی للعموم المجموعی تک تک عباد هر آنچه ازشون برداشته شده نه آنچه از همه بندگان برداشته شده للکلام زیلون انشاءالله در حلقه بعد آمون بدنی
ماشین به در میکنه
دیگه استغراقیه بدلی یعنی این که یا ازی برداشته یا از او یا ازی استغراقی یعنی که از هر کدوم برداشته شده خب نداریم چه استغراقی دیگه
بدلی.
نه بدلی یعنی که نه بدلی یعنی که یا ای باید بیاد یا او یا او
به هر کدومش
نه دیگه یه هر کدوم اینه همه شون نه همه با هم هر کدوم که شما کار ببینید هر استغراقی یعنی ای هم بیاد او هم بیاد ای هم بیاد ای هم بیاد از همه شون حکم رفته رو همه بدلی یعنی حکم رو یه فرد رفته علال بدل یکی باید علال بدل بیاد نه بدری در اینجا معنی نمیده منها روایت عبدالله ابن سنان از ان ابی عبدالله علیه السلام انهو قال حضرت فرمودن این خیلی روایت مهمیه کل شیئن فیه حلال و حرام فهو لک حلال در نصر بده چی؟ چی بشه؟ بسته نه چیزی نخوانده چه لقیه کل شیئن فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منهو بعینه فتدعه هر فتدعه کل هر شیئی که درش حلال و حرامی هست براد حلاله تا اینکه حرام رو به عینه بشناسی فتدعه بعد اونجا رهاش میکنی تا به عینه نشناسی لازم نیست رهاش کنی میتونه امتثال بشه خوب دقت کنین روایت تقریبش چیه روایت میگه من برای تو جعل حلیت میکنم در جایی که حلال و حرام واقعی وجود داشته باشه هر جایی یه حلال واقعی وجود داره یه حرام واقعی وجود داره برای جعل حلال میکنم یه حلیت رو بون خب بعد یه حلیتی تا کجاست تا زمانی که حرام واقعی رو بشناسی پس حلیتی که منوط به شناخت یا عدم شناخت حرام واقعیه یه حلیت قطعا ظاهریه فتقریب الاستلال انها تجعل الحلیه مع افتراض وجود حرام و حلال واقعی و تزع لهذه الحلیه غایتا غایتش چیه یه تمییز الحرام است فهذه الحلیه ظاهریتون اذن این حلیه ظاهریت و هی تعبیر آخر عن ترخیص بی ترک تحفظ و احتیاط کل شیء فیه حلال و حرام فهو حلال وقتی نمیدونی این فرد از مصادیق حلال یا حرامه بنا رو بر حلیت بذار ولی بعضی از اصولیون این روایت رو پذیرفتن ولی گفتن مختص به شبهات موضوعی است براءت رو پذیرفتن میگن شبه حکمیان در بر نمیگیره دو تا قرینه دارن اولا میگه وقتی حضرت گفته کل شیء فیه حلال و حرام یعنی هر شیئی که درش حلال و حرام وجود داره درست شد؟ یعنی فعلا افراد محلله داره افراد محرمه داره و ای که افراد محلله و محرمه داره باعث شده شما شک بکنی که آیا این جز به افراد حلاله یا افراد حرامه در مورد شبهات موضوعی که این چنین احتمالی هست مثلا در مورد عرض کنم خدمت شما مایه ای که میخوای بنوشی این مایه بعد از مصادیق حلال داره بعد از مصادیق حرام داره نمیدونی جز مصادیقش یا مصادیق حرام ولی لحم ارنب که فیه حلال و حرام نیست لحم ارنب یا حلال یا حرامه شرب توتون یا حرام یا حلامه در شبهه حکمیه که فیه حلال و حرام نیست او که منشأ حلال و حرام منشأ شک بشه در شبهات موضوعی است که چون حکم‌های متعدد داری شک می‌کنی این جزء این دسته است یا جزء این دسته است پس بنابراین شامل شبهات حکمیه نمی شود. هر شبه حکمیه یک حکم داره، فیه حلال و حرام نداره. مگه در بعضی از موارد بشه باز یک کبرای درست کنی که بگی بعضی از لحما حرامه، بعضی از لحما حرام، ولی در همه جا نمیتونه شما شبهه اینجوری درست کنی. مثلا اطاعت پدر و مادر درست شد، یکی بگی اطاعت پدر و مادر، خب اطاعت پدر و مادر در مورد عبادات واجبه دیگه، بگی بعضیش واجبه بعضیش حرامه، مثلا اینکه معنی نداره دیگه. خب ان ولکن ذهب جماع چی؟ یعنی چی؟ نه قادم قاعدش اینه، در شبهات حکمی غالبا اینجوری نیستش، مگر از یک حکم خودش نکنه. منشأ شک هم این نیست، منشأ شک در لحم ارنب این نیست که ما یه سری گوشتای حلال داریم یه سری گوشتای حرام داریم، نه، منشأ شکی که حکمش از خارج نمیاد. در شبهات موضوعی چون بعضی از مصادیق حلال هم بعضی از مصادیق حرام هم خارجا شک میکنیم که جزء حلاله یا جزء حرام هست، بعد در شبهات حکمی هم منشأ شک یا اجمال نسلین یا تعارض نسلین یا فقدان نسلین وجود دو دسته نیستش. از ذهب جماعت و من المحققین الى ان هذه الروایه مختصا به شبهات موضوعیه و ذالک قرینتین. قرینه اولش میدونیم که ان ظاهر قوله علیه السلام کل شیء فی حلال و حرام، ظاهر قول امام چیه؟ ظاهر قول امام افتراض و طبیعت منقسمت فعلا، یه طبیعتیه که بالفعل تقسیم الى افراد محلله و افراد محرمه میشه، مثل طبیعت مایه. و ان هذا الانقسام هو سبب فی الشک فی حرمت هذا الفرد او ذات، باعث شده که ما شک کنیم که نمیدونیم جزء حسه های محلله طبیعتا یا حسه های محرمه. و هذا انما یسوق فی شبهه الموضوعیه، که مایه بعضیش حلال بعضیش حرام، لا فی مثل شک فی حرمت شرب توتون مثلا و امثال او من الشبهات الحکمی، یا حلالن یا حرامن دیگه. فإن الشک فیها ممکنه دو دسته داشته باشیم، ولی شکش لا ینشأ من تنوع افراد طبیعیه، نه به خاطر اینکه افراد طبیعی متعدد داره ما شک میکنیم، نه، بل من عدم وصول نص شرعی علی تحریم، فقدان نص و اجمال و نص و تعارض نص. اینه ای احتمال اول. احتمال دوم چی؟ خب ایشون میگن اگر حمله بر شبهه حکمیه بکنیم روایت رو، این لفظ به عینه این که در روایت آمده لغو میشه، و این شاهد خیلی مهمه در روایته، میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، آره، هو حتی تعرف الحرام منه بعینه. خب حرام منه به عینه که یکی دیگه میشود قید توضیحی، هر چی یه حرارت تا اینکه حرام رو بشناسی، خب حرام میشناسی، بله این حرمته، به عینه حرام رو بشناسی یعنی چی؟ به عینه در اینجا معنی نداره، ولی در مورد شبهات موضوعیه خب غایت دو تا چیز میتونه قرار بگیره. میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حرام حتی تعرف الحرام منه بدلیل اجمالی، اجمالاً یا نه به عینه مستاقش رو تشخیص میدید. امام در اینجا میخوان بگن که علم اجمالی غایت نمیشود پس مفیده، فقط به عینه و علم تفصیلی بدون کدوم فرد حرامه غایت میشود، پس نفع میکند غایت بودن علم اجمالی را. حالا علم اجمالی در جای خود علم اجمالی حل میکنیم، ببینیم غایت اصالت الهی قرار میگه نمیگه چی؟ نه او کسی که آره. حالا این دیگه اونجا باید بحث کنه. آره. حالا آیستن که اظهار نظر نکردن، خیلی هم میگه اصلا به عینه صادر هم نشده به عینه، یعنی که دلیلی نداره که حتما در نسخه های هم حتما به عینه آمده. حالا بحثش مفصله. حالا اونا قرینه آوردن، آیستن گفت یود کرد، جواب که نداد که ان مفاد الحدیث اذا حمل على شبهه الحكميه كانت كلمه بعينه تاكيدا صرفا لان العلم بالحرام فيها مسابق للعلم بالحرام بعينه، دیگه در مورد شبهات حکمی علم به حرام با علم حرام بعينه تفاوتی نمیکنه. و عادتا و اما اذا حمل على شبهه الموضوعيه كان للكلمه المذكوره فائده ملحوظه، چرا؟ لاجل حصر الغايه للحليه بالعلم التفصيلي دون العلم الاجمالي الذي يغلب تواجده في شبهات موضوعیه. حضرت میخوام بگم به این علم اجمالی های تو شبهات موضوعیه اصلا اهمیت نده، علم تفصیلی به عین فهمیده حرامه در اون صورت شما امتثالش بکن، و الا نه. از من الذی لا یعلم عادتا به وجود جبن جبن حرام، که کسیه که علم اجمالی نداشته باشه یک جبن حرامی فی البین هست و به وجود لحم حرام، به وجود لحم حرامی و به وجود شراب نجسی، یه علم اجمالی کلی ها تو غالبا در مواد شما میگه غیر محصوره میشود. و انما شکی ان هذا الجبن اب اللحم اب الشراب المعین هل هو من الحرام النجس او لا، شبهه غالبا اینکه ای به عینه جزء نجسا هست یا نیست. و علیه فیکون الحم على الشبهه الموضوعیه متعین عرفا لان التاکید الصرف خلاف الظاهر، یا اصلا وارد استدلال هم نمیشن. هذه هي اهم النصوص التي استدل بها على البراءه من الكتاب والسنه ولقد لاحظنا ان بعضها تام الدلاله. این بحث بس تمام. آیات میفرمایند دو تا بحث مونده، یکی که بحث استصحاب رو هم بحث میکنن که انشاءالله جلسه آینده خواهیم خوند، بعد وارد اعتراضات بر ادله براءت میشیم. این اعتراضات اعتراضات بسیار مهمی هستند، چون اگر ما نتونیم تقدم این روایات رو بر ادله احتیاط اثبات بکنیم، تمام زحمت آیات میشود بلا اثر. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.